بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و فی المسألت احتمال سالسون، بحث ما در این فروش حیوانی است که موتوعه شده و معکوله نیست. بس دو تا گید داره، موتوعه شده و قید دوم این است معکوله نیست، چون اگر معکوله باشه باید اون حیوان رو ذبح بشه و سوزانده بشه. چون معکوله نیست، منظور از معکوله هم عرفاً معکوله نیست، به همین خاطر این حیوان رو میفروشیم. بحث سر این بود که این قیمتش، ثمنش رو به چه کسی میدیم. یه گل این بود که ثمنش رو صدقه میدیم، یه گل این بود که نه، ثمنش رو به غارم میدیم. خود غارم رو دو جور معنا کردیم، یعنی مالک اصلی، اون صاحب حیوان، یا غارم، این که غرامت ثمن رو اول داد، یعنی فاعل. در هر حال اون سه تا گل در اون اصل پول بود. بعد اومدیم به اینجا رسیدیم که اگر این پول مساوی با اون غرامت فاعل بود، اول که ابتدا پولو داده بود، اون موقع لا چلامفی، چون همون مقدار که غرامت داده اون مقدارم از این سمن گرفته، بنابراین که به ایشون بدیم. یعنی بحث دوم بنابراین هست به ایشون بدیم. اگر مساوی نبوده، کمتر بوده، اینم زیانش دست خودشه، چون اقدام کرده بود برای این کار، اقدام بر این کار لوازمش هم اینه. این نمل کلام بر این بود که زیادتر از اون غرامت بفروشه، این اسب زیادتر از اون سمنیست اون موقع غرامت داده بفروشه. اونجا گفتیم، بعضیا گفتن نه، اون زیادتر رو به مالکه برمی گردونیم، بعضیا گفتن به خود فاعل، چون ملکشه دیگه، ولو اینجا سودم برده ملکشه. سومین احتمالی که دیروز توضیح دادم ابتداشو، اونم اینه که نه، این زیادت رو لاقل صدقه میدیم. یعنی اگر چه کل سمن رو صدقه ندیم، چون مبنا این شد به غارم میخواییم بدیم، لاقل این اضافه رو صدقه بدیم. دلیلش این است که خلاصه این مالکه چه عوضو گرفته در اون بحث غرامت، یعنی از ملک مالک خارج شده، لکن این به ملک این فرد وارد نشده، یعنی اسب از ملک صاحب مال خارج شده، لکن به ملک این بیش از زیادتش، بیش از غرامتش خارج نشد، وارد نشده. اون مقداری که این فاعله غرامت داده، به اون مقدار به ملکش وارد میشه، اضافهش نه. اضافهش چیه؟ اضافهش سر همینطوری میمونه، معلق میمونه، چون از ملک مالکش خارج شده، به ملک اینم وارد نشده، چون اون مقدار غرامتش رو حق داره، بیشترش رو حق نداره. پس میمونه صدقه بدیم دیگه، پول پولیشه مال چی نداره، صدقه میدیم. خب اینم یه گل است. چه این با تبیینی که من کردم روشن شد که این حرف درستی نیست، این احتمال سالس. چون شما در بعضی از اون احتمالات قبلی فرمودید که ملچه بدون مالچ، اینجا هم همین قانون ملچه بلا مالچ برای اون زیادت باید مطرح کنیم. میگیم اون زیادت بس ملچه بلا مالچه دیگه، نمیشه ملچه بلا مالچ باشه. خب اینا رو بخونیم، در متنم توضیح میدم. و فی المسألت احتمال سالس، در این مسئله احتمال سومی هم هست. و هو صدقتو به زائد اما غرامه، صدقه بدهد بیشتر از اونی که غرامت داده، یعنی به مقدار غرامتش برداره بقیهشو صدقه بده. و این لم نوجب حافل است، ولو اصل صدقه رو در اصل واجب ندونیم. یعنی فرض این است که اصل پول رو چه فروختن صدقه نمیدیم، ولی زیادتش رو صدقه بدیم. خب این احتمال ثالث مبناش چیه؟ میگه مبناش اینه لانتقال ها ان ملک المالک به اخذ العوض. چون این اسب و اون صاحب مال چه پولش رو گرفته، غرامت داد دیگه، این فاعله به اون مالک غرامت داد، پس این حیوان از ملک مالک در مقابل اخذ عوض خارج شده دیگه، ما این اسب مال مالک نیست، یعنی بسته بدل هیلوله و اینا نیست، از او خارج شده، منتقل شده. و عدم انتقال ها الى ملک المالک، میگه حتی به ملک مالک هم منتقل نشده، چون مالک فقط به مقدار غرامتش میتونه برداره و الا ملک او نشده. چرا ملک او نشده؟ چون چه مالک شدن اسباب شرعی میخواد، یا باید طرف به تو هدیه بکنه مالک بشی، یا طرف باید به تو بفروشه مصالحه کنه، اینجا هیچ کدام از این اسباب ناگله نیست، پس به تو منتقل نشده، فقط تو غرامت تو میتونی از این فروش برداری. و عدم انتقال این به ملک فاعل، پس از ملک او خارج شده، به ملک اینم وارد نشده. لعدم وجود سبب الانتقال، چون اینجا سبب انتقال نیست، سبب انتقال اونی که توهم میشه غرامته، غرامت فقط بدل هیلوله است اونطور که توضیح دادیم، پس اینجا به ملک این فاعل منتقل نشده. خب پس چرا پول میدی بهش به مقدار غرامتش؟ میگه و رد ما غرم الی، رد و مستره مبتداست، برگردوندن اون مقداری که بهش به عنوان غرامت میدیم، لا یکتزی ملک زیاده، این اقتضا ندارد که بگیم این مال چه این زیادت هم شد فتتعین، پس متعین میشه صدقه. یعنی غرامت دهی لازمش ملکیت نیست، غرامت دهی لازمش این است این زیان دیده باید زیانشو جبران کنیم، بله جبران میکنیم از این فروش، ولیکن لازمش این است این اسب مالک شد پس از باب مالک بودن پولش به او میرسه، نه از باب غرامت پولش به او میرسه. حتی یه گرینه ای هم برای این میاره، یه گرینش این است ما در بحث تجارات تجارتن انترازن داریم، باید مالک راضی بشه، واقعا اگر این تجارت بود بی بود ملک خودشو فروخته باید با رضایت باشه، با اینکه فقهای ما میگن اذن هیچ کدام شرط نیست اینجا، نه اذن مالک شرطه در فروش، نه اذن این فاعل شرطه، پس معلومه ملک هیچ کدام از اینها نیست که اذنشون هم شرط نیست. و یدل علی عدم ملک هما، این دلالت میکند بر این که ملکشون نیست، عدم اعتبار اذن هما فی البیع، این که در فروش این حیوان موتوعه اذن هیچ کدام معتبر نیست، پس معلومه ملک هیچ کدام نیست، چون تجارتن انتراز بیعه دیگه، اینجا رضایت هیچ کدام رو ما نمیخواییم، حاکم شهر میگه اینو باید بفروشید، اینم فروخته میشه ولو اینا هیچ کدام راضی نباشه. خب این احتمال ثالث مبتنیست بر این که ملک خارج شده، من تبیینی که اول کردم وارد شدن رو در اون زیادت میخواستم بگم وارد نشده، لیکن تبیینی که شرلومه داره این نیست، تبیین شرلومه این است این ملک کلش خارج شده و کلش هم وارد نشده به فاعل، یعنی این ملک پادر هواست کلش. خب اشکالمون این است که ملک پادر هوا ما نداریم، و یضعف این احتمال ثالث تضعیف میشه به استلزامی بقاء الملک بلا مالکین، این حرف مستلزم این است این ملک بدون مالک بمونه و ما نداریم، پس خلاصه یا مالکشون فاعل این اسب یا مالکشون مالکه، مالک هستیست، خلاصه این بدون مالک نیست، وقتی مالکش یا اونه یا این اصل این است با این فروش منتقل به چه دیگری نشده، یعنی این سمن رو باید به مالکش بدیم،
خلاصه ممکنه در مالکش اختلاف کنیم، بگیم مالکش همون مالک اصلیه، این پول رو به مالک اصلی که اول ابتداعا دادن به عنوان بدل هیلوله است، پس مالک اصلی هنوز هست است. یه وقت ممکنه بگیم نه، اون پول به عنوان عوض بود، معاوضه قهری بود، پس مالک این فائده. در هر حال مالک داره، نمیشه گفت مالک نداره. و اصالت و عدم انتقالهی بعد تحققهی فی الجمله و این لم یتعین، این که اصلی نشه منتقل نشده، این بعد از تحقق این ملکیت، این استدلال دوم است برای این تضعیف این نظریه. فی الجمله یعنی این ملک بهیمه خلاصه ملکیتش متحقق است، ملکیتش منتقل نشده، اصلی نه. بعد از اینکه ملکیتش تحقق یافته، ملکیتش منتقل نشده، چه بگیم از او خارج شده به اینم وارد نشده، ملکیتش پا در هوا بمونه. فل جمله معناش این است چه ملکیتشو برای مالک بدانیم، چه ملکیتشو برای فاعل. در هر حال اصل این است ملکیت این حیوان منتقل نشده، و این لم یتعین، ولو متعینم نباشه، ولو ما ندانیم ملک مالکه یا ملک فاعله، در هر حال این ملک مالک داره. این استدلال شما احتمال ثالث مبتلی بر این است این ملک بعد از اینکه فروخته شد مالک نداره، این حرف درستی نیست. خب آخه اذن نمیگیریم، این استدلال دومشون چه معید بود، آخه تجارت از مالکش باید اذن بگیریم. میگه این نه، این کلیت نداره، ما بعضی تجارت های مجبوری داریم، بیهای اکراهی صحیح داریم، در کتاب متاجر خونده اید. من یه موردش رو مثال بزنم، شما بدهکارید، پولم دارید، امکاناتم دارید، طلبکار شما طلب میکنه، بدهیشو نمیدید. اینجا اول به شما اخطار میکنن بدهی طرف رو بده، اگر ندهید اون امکانات شما، مثلا باغ شما، خونه شما رو، اگر اضافه از مستثنیات دینه، یعنی خونه شخصی نیست، یه خونه دومیه، میفروشن دینو میدن. اینو میگن بیع اکراهی، در صورتی که امتناع کند مدیون از اداء دین و در حالی که امکانات داره، این خب بیع اکراهی بس میشه، پس همیشه اذن لازم نیست. و عدم استئذان هما به حکم شارع، این که از هیچ کدام از اینها ما اذن نمیگیریم به خاطر حکم شارع، این لا ینافی الملک، این منافات با ملکیت نداره، چون در خیلی از ما خیلی هم نیست، بعضی از معاوضات اکراهی داریم، کما فی کثیر من موارد المعاوضات الاجباریه، چنانچه در خیلی از مواردی که معاوضه اجباری اتفاق میفته اذن نیست. من یه مثالشو در دین زدم، مثال دومشو در ورشکسته، بی اموال مفلس، ولو ورشکسته راضی هم نباشد اموالشو میفروشن و به طلبکارها میدن، پس اذن نداشتن لازمش نیست، پس مالک نیست. خب این بحث تمام شد. من این قسمت ها رو مبتلا به نیست، فقط به خاطر اون مبانی هاش میخونم این بحث ها رو. خب الان فرض رو بگیریم که این منتقل میشه به فاعل، یعنی این فرع الان چی میخونیم دیگه به قبل ربطی نداره، این فرع این است که خلاصه ما سه تا مبنا داشتیم. یه مبنا این بود که بعد از این که این حیوان وطی شد و غرامت داده شد، یه مبنا این است که این حیوان به ملک فاعل در میاد، یه مبنا این شد که نه، این حیوان در ملک همون مالک میمونه، فقط این غرامت گرفته، بدل هیلوله گرفته. یه مبنای سوم این است که این پادر هواست، یعنی هم از ملک مالک خارج شده هم به ملک فاعل داخل نشده. البته ما این مبنا رو قبول نکردیم، ولیکن بعضی ها با احتمالات صدقه و اینها این فتوا رو میخواستن تقویت کنن. در هر حال سه تا مبنا شد، این حیوان بعد از اینکه وطی شد و غرامتش داده شد مالکش چه کسیه؟ آیا مالچ دارد یا ندارد. سه تا قول شد. خب این فرعی که الان بحث میکنه بنابر این است قائل بشویم به منتقل میشه، یعنی وقتی غرامت داد فاعل، این حیوان به ملک فاعل میاد. خب چی؟ آیا حین الوت با وتی میاد به ملک والج، یا حین اداء العوض اون غرامت رو بده میاد؟ کدومشه؟ خب چه فرقی میکنه؟ میگه فرق داره. اگر بگیم از حین وتی میاد بعدش تلف شد، بازم باید غرامت رو بده، چون این ملک منتقل شده به قهرن، چون معاوضه قهریه دیگه، با وتیش، با این جنایتش، با این کار قبیحش، این قهرن منتقل شده به ملک فاعل، عوضشو باید بده، ولو بعدن مرد، هنوز دفع عوض نکرده مرد، بازم باید بده عوضشو. یه وقت نه، میخواییم بگیم با دفع عوض منتقل میشه، غرامت اون روز چه داد منتقل میشه، نه با وتی. اون موقع بین وتی و دفع عوض مرد، هنوز غرامت رو نداده مرد، دیگه منتقل نمیشه، غرامت هم بر او واجب نیست. یا یک فردی بر این حیوان جنایتی وارد کرد، چه عرش داره، پای این حیوان رو شکند. خب این عرش رو به چه کسی باید بده؟ آیا به فاعله یا مالکه؟ اینجا فرق میکنه. بعد از مثلا وتی این اتفاق افتاده، اگر قائل بشویم که با وتی منتقل شده، به فاعل باید بده. اگر نه قائل بشویم بعد اداء دین، بعد اداء غرامت میشه مال فاعل، اون موقع نباید به مالش ثابت بده. در هر حال این ثمرات داره. اینم بخونیم. ولا تقدیر انتقالها الى الفاعل، بر فرض این بهیمه، این حیوان منتقل بشه به فاعل. ففی وقت الانتقال وجهان، این که در کدوم وقت منتقل میشه، دوتا وجه هست. وجه اول اینه که بس احدهما انه به مجرد الفعل، وجه اول این هست به صرف این فعل، یعنی به صرف این وتی حرام منتقل میشه. لانه سبب تام فی الغرم، چون غرامت سبب تامش همون وتیه، یعنی وتی اومد و غرامت رو باید بده، حتی قیمت حین الوتی رو میده دیگه. فیکون هو الناقل، این انگار این فعل ناقله، چجور هبه کردن، فروختن، صلح کردن ناقله، این وتی هم ناقله. ولی اعتبار قیمتها انده، یک قرینه دیگر هم این است، قیمت این بهیمه معتبر است عند الفعل، یعنی اون غرامتی که باید بده، اون غرامت زمان قیمت حیوان زمان وتی رو باید بده. اینها وتی اول، چه حین الوتی. و ثانی کنه وقت دفع العوض، مبنای دوم این است، نه این انتقال کنه، یعنی کنه الانتقال، اون وقتی سی عوض رو میخواد پرداخت کنه. لیتحقق بهی المعاوضت الاجباریه، تا به وسیله این دفع عوض اون معاوضه اجباری تحقق بیابد، چون معاوضه است دیگه، معاوضه عوض و معوض میخواد، تا شما غرامت رو ندادهید اون معوضم به شما منتقل نمیشه، پس حین دفع العوضه. خب این بحث چه ثمره‌ای داره؟ میفرماید ثمره داره، تظهر الثمره فایده فی ما لو تلفت قبل دفع عوض، اینو توضیح دادم از بیرون، قبل از اینکه عوض رو این فاعل بده، عوض منظور اینجا غرامته، غرامت رو این فاعل بده، این حیوان تلف بشه. خب فعل الاول یکون من مال الفاعل، اگر مبنای اولی رو داشتیم که از وتی شروع شده مال چیت، خب این از مال فاعل این تلف شده، پس غرامت رو باید بده، خلاصه به انتقال یافته به ملک فاعل غرامت باید بده. و علی ثانی من مال المالک، اما بنابر مبنای دوم که از دفع العوض معاوضه صورت میگیره، نه از مال مالک سابق تلف شده، پس بر این فاعل غرامت دادن واجب نیست. این یک ثمره. ثمره دوم و تظهر الثمره فی ما جنی علیهما قبله، قبل دفع العوض بر این بهیمه جنایت شد، منظور از جنایت یعنی مثلا کسی پاشو شکند، یه اتفاقی افتاد، چه عرش لازم هست، این عرش رو به چه کسی باید بده؟
فالعرشو للفائل علی الاول و للمالک علی الثانی، چه روشنه. خب بحث بعدی اینه که این حیوان رو بعد از این که عوض رو دفع کردن، خب این حیوان احکام داره دیگه، احکامشو در جلسه گذشته خوندیم، باید این حیوان فروخته بشه و منتقل بشه به شهر دیگری. تا فروخته بشه و مالک جدید پیدا کنه، خب این حیوان رو علوفه باید بدهن، باید یه جایی نجه بدارن، کرایه اون مکان میخواد. خب اینها یا نماعات داره، ممکنه همین حیوان یه نماع دیگری هم داشته باشه، چون گوشتش حرامه دیگه، سوار شدن برو حرام نیست، از مالک طرف منتقل میشه، چون مثل حیوان معکول نیست، این حیوان غیر معکوله. این ماده اسب مثلا یک کره اسب دیگری زایید، این کره اسب مال چه کسیه؟ میگه و اما معونتها، معونه این دابه، بعد دفع العوض، بعد از اینکه عوض رو دفع کردن، یعنی فاعله اون غرامت رو داد، تا زمان بی، که اینجا آیا همه اون ضرر و زیان و نفع بر فاعله یا نه نفعش بر مالک، ضررش بر فاعله، چیه اینجا؟ میفرماید اما معونتها بعد دفع عوض تا زمان بی در غیر این شهر، و عرشها، عرش این دابه، و نماعها فللفاعل، برای فاعل. اگر بگیم واقعا مالک شده، این گلنا به ملکهی به دفع عوض، اگر قائل بشویم که این فاعل مالک شد با دفع عوض، یه وقت میگیم دفع عوض از باب بدل هیلوله است، صرف غرامت مالک نیست، اون موقع نه معونم باید مالک علوفه رو بده، نماعاتم مال مالکه، به این هیچ ارتباطی نداره، عرشم بدم برای او باید عرش بدن. یه وقت میگیم نه به ملک این منتقل شد، اگر واقعا به ملک فاعل منتقل شده، این هم این احکام هم ادامش برای فاعله. و چزا تلفها قبل البی، اگر این حیوان قبل از بی تلف بشه، فانه علیه، این بر عهده فاعله. علا کل حال، یعنی دیگه اینجا بحث بدل هیلوله و اونها نیست، خلاصه غرامت داده، حیوان اگر بمیرد بعد از غرامت دادن از جیب فاعل میره، ولو مالک هم نباشون غرامت رفت، نمیتونه این فرد فاعل بیاد غرامتشو پس بگیره. غرامت که داده شد، چه به عنوان بدل هیلوله داده شد، چه به عنوان بدل حقیقی داده شد، یعنی چه به این عنوان که فاعل مالک شد، چه به این عنوان که فاعل مالک نشد، در هر حال بعد از این که غرامت دادن تا نفروختن، اگر این حیوان بمیره دیگه فاعل نمیتونه غرامتشو پس بگیره، از جیب این فاعل میره این تلف. اینم این بحث. خب یادتون هست چه برگردیم اینجا یه مقدار شهید ثانی از شرح لمعه خارج شده، ها لمعه رو شرح نمی کنه، یه مقدار درس خارجوار مطرح می کنه. یادتون هست ایشون گفت اذا وتل بالغ العاقل، اگر بالغ عاقل حیوان رو وتی کنه این اتفاقات می افته، این احکام داره. خب اگر دیوانه این کارو بکنه یا صغیر این کارو بکنه این احکام نداره. خب برمیگردیم اینا رو بررسی میکنیم الان. پس صغیر اگر حیوانی رو وتی کنه، چه معقول چه غیر معقول، یا دیوانه حیوانی رو وتی کنه، چه معقول چه غیر معقول، چه کدوم احکام هست کدوم احکام نیست. اولا تعذیر نیست، چون صغیر و مجنون مکلف نیست تا تعذیر بشه، فقط تأدیب هست. یادتون از فرق تعذیر و تأدیب رو قبلا گفتم، تعذیر نسبت به فعل اون جرم، تأدیب نسبت به آینده است چه این کارو نکنه، تعذیر این است این کارو کرده ما این کارو میکنیم باهاش، جرم انجام داده این کارو میکنیم، تأدیب این است نه این کارو میکنیم، این ادب رو میکنیم تا بعدن این کارو نکنه، این تأدیبه. در هر حال بچه و مجنون تأدیب میشه، تعذیر نمیشه. این یک. گوشت حرام بودن، اون حرمت گوشت و حرمت نسل چه گوشت حرامه، این میاد. یعنی این مربوط به صغیر و کبیر نیست، در هر دو گوشت حرام میشه، یعنی چه صغیر وقتی کنه چه کبیر حرام میشه. اما سایر احکام مثلا بسوزانیم، چون گوشت حرامه احتمالا اونم هست، ببخشید، چون حرام شد گوشتش، اون استدلالی که ما کرده بودیم اون استدلال جاری میشه، چون استدلال این بود که حتی میسوزانیم که هیچ اثری از این گوشت نماند، تا در بعضی از فروز ممکنه حلال بشه، شبه غیر محصوره بشه، مردم بخورن. این استدلال لازمش این است، اگر گوشت حرام شد ذبح هم بشه، سوزانده بشه، این ادامهش هست. اما این که حیوانو بفروشیم در بحث غیر معقول، از شهر منتقل کنیم، اینها نیست، چون اینا دلیل میخواد و اصل این است از ملک مالش نمیشه اینا رو خارج کرد. وحتر از ابل بالغ العاقل ان الطفل والمجنون، احتراز شرط شهید اول از با کلمه بالغ و عاقل از طفل و مجنون. فلا یتعلق بهما جمیع هذه الاحکام، تمام این احکام که خوندیم به اونها متعلق نیست. یعنی منظورش این است ممکنه بعضش متعلق باشه، مثلا حرمت گوشت است، اما تمامش مجموعش نیست. و این تعلق به ما بعضها، ولو بعضی احکام هست. خب الان یکی یکی بخونیم. اما تحریم یعنی حرمت گوشت، فظاهر و تعلقه به مطلق زچر، ظاهر این است این حرمت متعلق است به مطلق زچر. یعنی در روایات ما کلمه زچر اومده نه کلمه رجل، چون زچر اومده صغیر رو هم شامله. کما سلف فی باب بالاطعمه والاشربه، اونجا کتاب اطعمه اشربه اینو خونده ایم که روایات ما حیوان موطوعه حرام گوشت میشه، موضوعش موطوعه به زچره، نه موضوعش موطوعه به رجله. خب این پس میاد. اما الحد، اما حد میگه فینتفی عن غیر المکلف، حد نسبت به غیر مکلف منتفیه، یعنی غیر مکلف رو نمیشه حد زد. و این ادبه، ولو باید ادبش کنیم، چه توضیح دادم حد و اینجا منظور از حد عام از تعذیر و حده، چون بعضی اقوال این است اینجا حد نیست، اینجا تعذیره. پس این کلمه حدش یعنی مجازات. اینجا در این نکته هم بگم خدمتتون، در بعضی روایات اصلا کلمه حد عام از معنای تعذیر و حده. این کلمه حد در مقابل تعذیر اصطلاح فقهیه نه اصطلاح حدیثی. خب اما حد فینتفی بین غیر المکلف و این ادب، و یلزم من تحریمها وجوب و اتلافها، لازم میاد از این چه این بهیمه حرامه این چه اتلافش واجب باشه، وجوب و اتلاف. لالا تشتبه، چون همون حکمتی که گفتیم، تا مشتبه نشه، در شبهات غیر محصوره بر مردم حلال نشه بخورن. کما هوال حکمت و فی، چنان که حکمت در وجوب اتلاف همین بود. فیستوی فیه الجمی، پس در این وجوب اتلاف جمیع موطوها مساویه، یعنی چه موطوع به رجل باشه، چه موطوع به صغیر باشه، بالعاقل باشه، بالمجنون باشه، همش مساویه. خب و بقیه بیع ما لا یکسد لحمه و اخراجه، می فرماید این هایی که خوندیم نسبت به اون حیوان معقول. اما حیوان غیر معقول، در حیوان غیر معقول سوزاندن نبود، ذبح نبود، فروختن و منتقل کردن بود. میگه فروختن اونی که گوشتش مقصود نیست، یعنی خوردنی نیست در عرف، فروختنش و اخراجه. این اخراجه مرفوع بخوان، عطفست به بیعو، بلکه بیعو مالا یکسد لحمه و اخراج مالا یکسد لحمه، بی فروختن و منتقل کردن از این شهر، اخراج یعنی منتقل کردن. آیا اینها رو اگر یک صغیری به یه حیوانی وطی کرد این حکم جاریست این دوتا؟ و هو منفیون فی فعل صغیر، میگه اینها در فعل صغیر منفیست، یعنی ما دلیل نداریم،
چون در روایات ما دیگه اینجا ذکر نیومده، در روایات ما اومده رجل، لان الحکم معلق فی النصوص لا فعل الرجل، چون حکم یعنی حکم وجوب بی و وجوب انتقال معلق است در روایات ما بر رجل، گفته ان فعل الرجل این کارو بکنید، بفروشید و از شهر منتقل کنید. و ظاهر الفتوا یوافقه، ظاهر فتاوا هم رجله، یعنی اینجا هم اومده دیگه، چون ظاهر فتاوا هم از همون نصوص گرفته شده، پس صغیر اگر با حیوانی مثل اسب وطی کرد این اسبو نمی فروشن، این اسبو از شهر منتقل نمی کنن. خب یک نکته اینجا میمونه، اونم این است پس دیوانه رو چیکار کنیم؟ دیگه الان دیر شد، دیوانه رو انشاءالله فردا بحث میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.